فریزر چهاردر سام رومانوم چهاردر شگفت‌انگیز با امکان تبدیل فریزر به یخچال و اتصال به وای فای سام، فقط با ضمانت سام سرویس.
روغم موتور رو باید عوض کنم.
The time باید عوض.
سرویس کوله.
کوله چیکار کنم؟
کوله بیمه رو چه کنم؟
بذا خیالت رو راحت کنم، با اسکی بیمت کنم. نه سود نه چک نه سفته، خیالتم که تخته. بیمه کن و پول نده، قسطاشو بعدن بده.
بیمه کن و پول نده، قسطاشو بعدن بده.
با اسکی بدون پیش پرداخت بیمه رو قسطی بگیر.
به سلامتی خبر دیگه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومی که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
آنچه میشنوید راهبردهای تمام عیار برای تسلط شما در کنکور است. تضمین موفقیت شما با گزینه 1. به نام خدا. سلام، شب همه شما بخیر. برنامه گزینه 1 رادیو ایران رو میشنوین. در این برنامه آقای علیرضا کیا در بندسری حضور دارن که فارغ التحصیل دانشگاه امیرکبیر هستن و دارای 14 سال سابقه مشاوره تحصیلی. سلام، خوش اومدین.
به نام خدا. من هم به شما سلام میکنم خانم رحیمی عزیز.
ممنونم.
سلام میکنم به رفقای دانش آموزم، مخصوصا کنکوری 1404. امیدوارم بچه‌ها چه 9 اینچه 10 اینچه 11 اینو چه کنکوری حالا احوالتون عالی باشه. سلام میکنم به اولیا گرامی، امیدوارم هر جا که هستین حالا احوال عالی باشه و در کنار خانواده بهترین لحظات رو سپری بکنید.
امیدوارم. ما در این برنامه پاسخگوی سوالات شما عزیزان هستیم، شما دانش آموزان و شما پدر و مادرهایی که کنار فرزندتونید. اگر تصمیم گرفته اید رتبه های برتر کنکور را از آن خود کنید، گزینه 1 موفقیت شما را تضمین می کند. اولین سوال اینه، خیلی با بیانی نوشتن که من دوست دارم همین رو دقیقا بخونم. نوشتن که من از مهر آزمون ثبت نام کردم، اولیش اصلا خوب نشد، همش فکر می کنم دیگه بعیده که نتیجه بگیرم، یه چیزی بگین آروم بشم.
درسته. خب ببینید، اولین آزمون آزمایشی چند روز پیش برگزار شد که پایه 12 رو در خودش داشت، چون آزمون‌های قبلی تماما بر اساس پایه‌های 10 و 11 بودن. اولین آزمون آزمایشی که پایه 12 رو هم در خودش داشت چند روز قبل برگزار شد و خب خیلی از بچه‌هایی که از مهر آزمون ثبت نام کرده بودن تو این آزمون شرکت کردن. یه توقع اشتباهیه که من از اولین آزمون باید خوب باشم. واقعا این شکلی نیست. ببینین، بعد از 14 سال کار تجربه پرورش هر رتبه‌ای رو با هر شرایطی خب ما در مجموعه داشتیم. واقعا میتونم این رو بگم، اکثر بچه‌ها، شاید قریب به اتفاق 80% اونهایی که در سالهای قبل آزمون ندادن و امسال اولین سالیه که میان آزمون آزمایش شرکت میکنن، اولین و چند آزمون اولشون حتی خوب نمیشه.
بله.
چون آزمون دادن واقعا فارغ از مهارت‌های درسی خودش یک مهارته. بله. یعنی چون شما درس می‌خونی، حالا خود اون درس خونه سری مهارت‌ها می‌خواد، روش مطالعه، روش تستنید، مرور کردنت، اونا رو بذاریم کنار فعلا. خود آزمون دادن، مدیریت آزمون، مدیریت استرس، مدیریت شرایط سر جلسه، خودش یک مهارته که واقعا هم نیازمند تمرینه.
درست.
قطعا کسی با اولین بار رفتن سراغ رانندگی و عدم موفقیتش ناراحت نمیشه، یعنی که به تسلط نرسیده ناراحت نمیشه.
بله.
در آزمون دادن هم رفقای خوب من توجه بکنن، خیلی حائز اهمیته که شما این زمان رو به خودت بدی. 1. روی مباحث اول مسلط شده باشی. 2. نکته‌ای که حائز اهمیته چیه؟ اینکه بیای و مهارت آزمون دادن رو دائما تمرین بکنی. خیلی از بچه‌ها آزمون میدن، ناراحت میشن، تحلیلش نمی‌کنن، هیچ چیزی ازش یاد نمی‌گیرن. چند روز میگذره دوباره میگن خب آزمون رو بعد می‌ریم میترکونیم. دوباره برای این آزمون هیچ کاری نمی‌کنن. میرن آزمون میدن، خوب نمی‌شه چون ارادت قبلی همچنان وجود داره.
درسته.
و تا آخر سال این حس بد از آزمون‌ها و تراز پایین باهاشونه، هیچ کاری هم براش نمی‌کنن. همین قدم اول شما وقتی آزمون دادی با تحلیل کنی. درصدات رو بسنجی. آقا من چرا 20 درصد زدم؟ بلد نبودم، سوادشو نداشتم، خوب نخونده بودم، سطحی خونده بودم، یادم رفته بود، یا نه بلد بودم ولی سر جلسه هول شدم یا زمان اجازه نداد. چی شد که من جواب ندادم؟ این چی شده؟ از همه چیز مهمتره. یعنی برای من مشاور از همه چیز مهمتره اینه که شما از اون بدی کارنامه تو من ببینم و تحلیلت رو با هم کنار هم
بله.
بر اساس اون تحلیل و اشتباهاتی که داشتی راهکار به تجویز بکنم و اون راهکارا تو برنامه دو هفته بعدی تو گنجونده بشه و تو تلاشات بر همون اساس باشه که دفعه بعدی این رادات وجود نداشته باشه و تو آزمون بعدی تو نتیجت بهتر بشه.
بله.
اگر اینا وجود نداشته باشه همین اول بگم که این نتیجه بهتر نمیشه. اما کلا بخوام یه چیزام به این رفیقمون بگم، گفته که چیزی بگید ما آروم شیم. از بچهای کنکور 1403 بگم، خانم مهلا معصومی رتبه 600 کنکور 1403 با همه شرایطی که داشت و میدونیم چقدر بچه‌ها رتبه ها تغییر پیدا کرد، ابتدای سال ترازش شد به 5000 هم نمیرسید. دیگه از این امیدوار کننده تر در رشته تجربی کسی که رتبهش 600 امسال شده، ولی در نهایت تراز رشد کردن، درصد رشد کردن و تا خود کنکوری رشد کردن ادامه داشت. میخوام بگم به جای ناراحت شدن برو آزمونت رو تحلیل کن، دلایل عدم موفقیتت رو پیدا کن، به ما بگو، میگیم چی کار کنی بر اساس مشکلاتی که داری تا دفعه بعدی این مشکلات وجود نداشته باشه. کافیه پیام بدی، با تماس میگیریم و راهنمایی کافی رو بهت میدیم.
خیلی هم عالی. خب دیگه ایشون کاملا واضح و روشن مطرح کردن مسائل رو. شما هم اگر باز دوست دارین با خودشون مستقیم صحبت بکنین یا از گروه مشاورینشون مشاوره بگیرین، عدد 8 رو به سامانه 1571 پیامک کنید. یک بار دیگه اعلام میکنم، 8 رو به سامانه 1571 پیامک بزنید. چند گزینه را در ذهنتان چیده اید؟ با گزینه 1 هدف در دستان شماست. هر جا که هستید لحظات آرامی رو برای همه شما آرزو میکنم، خصوصا شما پدر و مادرهایی که این وقت شب نشستین و فکر فرزندتون هستین و دغدغه موفقیت فرزندانتون رو دارین. چقدر خوبه که شما هم ما رو همراهی میکنید. نوشتن که برای فرزندم میپرسم مهمترین مواردی رو که باید یک داوطلب رعایت بکنه تا نتیجه بگیره چیه؟
در ارتباط با نتیجه گرفتن در آزمون سراسری واقعا میتونم میگم خیلی از فاکتورها هست که هر کدومش واقعا اثر خودش رو خواهد داشت، اما به صورت کلی چون اولیا هستن شکلی جواب میدم که خب بیشتر به اونها مرتبط میشه. یه بخشی از این نتیجه گرفتن 100% خود خانواده است که بسیار حائز اهمیت، رفتارهاش، جنس پاسخگوییش به نیازهای فرزندش خیلی حائز اهمیت. انقدر مهمه که ما هر سال برای اولیای دانش آموزانمون کارگاه های مشاوره ویژه میذاریم که ارتباطشون در سال کنکور باید با فرزندشون چه شکلی باشه تا نتیجه بهتر بشه. پس یه بخشی خود این عزیزی هستن که این سوالو پرسیدن.
درسته.
اما در ارتباط با دانش آموز به نظر شخص من مهمترین فاکتور و چیزی که تعیین کننده سرنوشت نه تنها کنکور، موفقیت یک آدم در وهله اول، نظمه. منظورم از تمیز بودن اتاق و اینها نیست، نظم یعنی کاری که الان باید انجام بدی رو حالش رو نداری، حسش هم نداری، بری انجام بدی. و دو، استمرار. من همیشه میگم دانش آموزی که این دوتا رو داشته باشه هر کسی رو شکست میده، چون چیزیه که بسیار 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 سخت به دست میاد. اینکه شما بتونی منظم و مستمر کارت رو انجام بدی هر در واقع سنگی رو سوراخ میکنه و هر سدی رو واقعا برطرف میکنه. این به نظر من مهمترینه و از همه حائز اهمیت تر. اما در کنار این در واقع نزد و استمرار، حالا چیزای دیگه که اهمیت پیدا میکنن، یه بخشش بله استعداد تحصیلیه که اگر فرزند شما پای دهم رسیده اون استعداد کافی رو داشته، مگر نه تا به این پای اصلا بالا نمیومد. نکته بعدی که حائز اهمیت اینه که انتخاب درست مشاور، انتخاب درست دبیر، انتخاب درست منابع، چون این سه تا به شدت روی پیشرفت یا پسرفت تو اثر دارن. منابع درست انتخاب کردن، آموزش درست دیدن، برنامه و روش مطالعه درست داشتن، همش بر اساس انتخاب‌های توه. پس اینا باید درست باشن تا تو نتیجه بگیری. و در کنار هم همه این بسته‌ای که عرض کردم باعث میشه که شما به عنوان یک دانش آموز بتونی در نهایت یک نتیجه خوب رو در آزمون سراسری بگیرید. خلاصه که میخوام بگم استعداد محور نیست کنکور، بارها گفتم. این مواردی که گفتم درست و اصولی رعایت بشه، شما حتما فرزندت رو به عنوان یک رتبه برتر خواهی دید.
چون صحبت از خانواده شد، من دوست دارم که اینجا توی پرانتز به اون خانواده هایی که بیش از حد سخت گیری میکنن هم یه توصیه داشته باشید.
ببینید ته این سخت گیری ها، چیزی که تجربه منه، در نهایت یک دانش آموز دروغگو متاسفانه پرورش خواهد داد، طوری که دانش آموز میره آزمون ها رو تقلب میکنه، درصد ها رو تقلب میکنه، امتحانات رو تقلب میکنه و خودش رو کجا نشون میده؟ در نتیجه نهایی و خرداد و تیر که دیگه خیلی کار از کار گذشته و دیر شده.
بله.
واقعیت اینه که یک استرادی فرزند من داره، یه توقع به جای باید از او داشته باشه. ما همیشه میگیم که آقا هر مشکلی دارید به ما بسپارید، ما میدونیم چطور باید برخورد بکنیم. ولی واقعا سختگیری از اون بدتر، مقایسه کردن،
بله،
قشنگ نابودگر موفقیت و بدتر از اون نابودگر خود دانش آموز و فرزنده.
همینطوره، چرا که حالا موفقیت در درس یک طرف قضیه است، اون که شخصیت درستی بله. بسازیم از دانش آموزمون یه طرف دیگه است. امیدوارم که همه بچه هامون سالم باشن و بتونن خوب پرورش پیدا بکنن زیر سایه پدر و مادرشون.
انشالله.
عدد 8 رو به سامانه 1571 میتونید ارسال بکنید و با آقای علیرضا کیا در بندسری صحبت بکنید، مشاوره بگیرید و از اطلاعاتشون بهره مند بشین. یک بار دیگه اعلام میکنم، عدد 8 رو به سامانه 1571 بفرستید. با گزینه 1 مسیر موفقیتتان را دستیافتنی کنید. آخرین بخش از این برنامه رو تقدیم شما می‌کنیم. امیدواریم که تا این لحظه مطالبی که گفته شد و مواردی که اشاره کردیم مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. آخرین سوال اینه، چطور باید درسی که ضعیف هستم رو تقویت کنم؟ من میترسم که تا خرداد نتونم مشکلات درسیم رو برطرف کنم.
با توجه به زمانی که باقی مونده واقعاً خیلی بعیده اگر کار درست رو انجام بدیم و این مشکلات برطرف نشن. ببینید من این رو با قاطعیت میگم، تا الان دانش آموزی ندیدم که همه دروس رو در یک ساعت بلد باشه، واقعا ندیدم. یعنی حتی در رتبه‌های تک رقمی هم
بله.
و دو رقمی هم که ما داشتیم، بالاخره خاطرم هست که یه درس رو کمتر از بقیه بلد بودن، دو درس رو کمتر از بقیه بلد بودن و ابدا این شکلی نبوده که استعدادشون در همه درس‌ها به یک میزان باشه. پس بنابراین دانش آموز من اول سر از بابت ناراحت نباشه، این رو بدونه که حتی رتبه‌های سر هم این مشکلات رو دارن که یک درس دو درس رو ضعیف دارن یا اصلا سخت براشون فهمیدنش. حتی در رتبه های تک رقمی کشوری هم ما مشکلات این چنینی رو داشتیم با بعضی از دانش آموزا که واقعا سه درس رو سخت میفهمیدن. اما نکته ای که وجود داره چیه؟ این که در وهله اول این شکلی موضوع نگاه کنی که آقا جان این راه موفقیت منه، این درس یکی از ابزارهای موفقیت منه، باید باش کنار بیام. یعنی نکته اولینه، هیچ وقت نیاین سراغ حذفش بریم. با حذف یک درس شما عملا کنکور رو میبازین، قافیه رو میبازین و نتیجه نمیگیرین. پس این نگاه اول. نکته دوم، نگاه خودتون نسبت به اون درس عوض کنین. اگه با این دید بری سراغش که آقا من مثلا ریاضی رو نمیفهمم، شما جزوه رو باز کنی بخونی تست بزنی بهترین دبیرم بگیری، باز نمیفهمی، چون داری میری به خودت اثبات کنی که ببین برای تو سخت. اما اگه نگاهت متفاوت باشه، تلاشم رو میکنم تا هر جور شده متوجهش بشم، خیلی مسیر متفاوته. نکته بعدی، خود منابع. بچه‌ها من تأثیر منابع درست رو بی‌نهایت بار در کنکور دیدم. که وقتی میایم بر اساس حالا سطح دانش آموز بهش کتاب مناسب رو معرفی میکنیم چقدر تاثیر داره در مدل درس خوندنش. نکته بعدی، وقتی توی درس خیلی ضعیفیم دو تا چیز خیلی اهمیت پیدا میکنه. یک، روش مطالعه درست شخصی سازی شده تو، یعنی آقا مثلا ادبیات رو نمیفهمی، ما با تو رو بشناسیم، به مدل خودت بهت بگیم که چطور این درس رو بخون تا از پسش بر بیای. نکته دوم، آموزش درست. یعنی وقتی توی درسی خیلی ضعیفی این قرار نیست با خوندن خودمون حل شه، این آب پاکی روی دست شما، شما نیازمند دبیر خوب و آموزش خوب 100% هستی. حالا روشاش خیلی زیاده، من راجع به اون نمیخوام صحبت بکنم، ولی در نهایت به این نقطه میرسیم. من همیشه گفتم یکی از قشنگترین لحظات برای من اونجاست که یک دانش آموزی با یک ضعف بسیار زیاد در یک دو درس میاد، ما با یک برنامه‌ریزی آموزش درست و منابع درست این یکی دو درس رو به نقطه قوتش تبدیل میکنیم و همین اتفاق چنان اعتماد به نفسی به دانش آموز میده که در نهایت به بهترین رشته و دانشگاه میرسه. حسین مهدوی دانش آموزی بود که خب بچه‌ها دو تا درس رو صفر میزد، امروز دانشجوی پزشکی روزانه است. خوام بگم که اعتماد به نفسی که میگم وقتی پیدا بکنی در نت به بهترین رشته دانشگاه میرسی، یعنی این، یعنی درس هایی رو که نمیفهمی بعد اگر بتونی به جای برسونی خودت رو که خوب درکشون بکنی، انقدر از لحاظ روحی قوی میشی که به جز رشته های درجه به هیچ رشته ای قناعت نمیکنی.
بسیار عالی. خب شما صحبت های آقای علیرضا کیا در بستری رو شنیدید. اگر شما هم دوست دارین با برنامه‌ریزی صحیح و اصولی برای رسیدن به موفقیت آشنا بشین، میتونید عدد 8 رو به سامانه 105071 بفرستین و با ایشون در ارتباط باشین. یک بار دیگه اعلام میکنم، 8 رو به سامانه 105071 پیامک کنید. خیلی متشکریم ازتون.
منم شما ممنونم، زنده باشین.
خداحافظ همه شما دوستان.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنویم.
Continue to follow the war between Israel and Hamas.
Purge of people into southern Gaza has put a lot of pressure on the Rafah border crossing.
Bombardement de l'hôpital de Gaza.
Gaza dar ouj.
من یه خبرنگارم و این روزها دغدغه اصلی هم پیگیری مسائل غزه است. فکر میکنم شما هم به این مسائل علاقه دارید. من توی این برنامه سعی میکنم اطلاعات مفیدی که هر روز به دست میارم رو با شما به اشتراک بگذارم. پس با من این چند دقیقه رو همراه باشید. امروز میخوام با صحبتای یه خبرنگار فلسطینی شروع کنم. یسرا علوک، خبرنگار معروفی در شمال غزه.
يا جماعه لهالدرجه احنا الخاص، يا جماعه لهالدرجه احنا لحمنا رخيص، في اكثر واقصى من مشهد انه احنا لحومنا قاعده بتسيح.
او خطاب به همه مردم جهان صحبت کرده و گفته چه چیز بالاتر از سوختن انسان ها در پخش زنده باید رخ دهد که وجدان شما بیدار شود. شاید برای شما شکل‌های مردن انسان انگشت شمار باشد، ولی ما اینجا هر روز یک شکل جدید از مرگ را تجربه می‌کنیم.
شوفی اكثر من هيك مشهد ممكن يستفزك ويثير عواطفك ويقول لك يلا اعمل اي شيء.
اشاره او به سوختن شعبان احمد، جوان فلسطینی بود که خیلی فیلم دردناک اومد بیرون که در چادرهایی که در آتش می‌سوخت او هم سوخته بود.
والله العظيم اقسم بالله قدام الحرق وقدام.
شعبان احمد قبل از شهادتش در یک ویدیوی صحبت کرده بود و اینطور گفته بود که
Hello from the tent where we reside. I'm Shaban Ahmad, 19 years old. I'm a student studying software engineer.
سلام، از چادری که در آن ساکن هستم سلام میکنم. من شعبان احمد هستم، 19 سالمه و دانشجوی مهندسی نرم افزار هستم.
We have displaced 5 times so far. Now we are in...
ما 5 بار آباده شدیم. حالا هم در بیمارستان شهدای الاقصی در مرکز غزه در دیرالبر هستیم. اما یک مادر فلسطینی و پیکر پسر بچه‌اش که در آغوش کشیده. این صحنه ای است که صدها بار دیدیم. این بار هم همین اتفاق. مادر جسد فرزندش را در آغوش کشیده و میگوید او خدا هنوز دارد نفس میکشد. این پسر بچه دیشب در پی حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهر خان یونس به شهادت رسید. از خود غزه برویم به پارلمان اروپا. دیروز نماینده اسلوونیایی پارلمان اروپا صحبت کرد و علیه اسرائیل. Strong sanction against Israel. کمتر میشه که نمایندگان اروپا اینجور صحبت کنن، اما اونایی که صحبت میکنن واقعا خوب تحلیل میکنن. اجازه بدید این صحبت ها رو بشنویم.
Europe and US must stop sending Israel arms. Our weapons are killing innocent people. Israel bombed 7 different countries in the last week.
او داره میگه که تحریم های شدید علیه اسرائیل باید وضع شود. اروپا و امریکا باید ارسال سلاح برای اسرائیل متوقف کنند. سلاح های ما دارد افراد بیگناه را میکشد. اسرائیل در هفته گذشته کشورهای مختلفی را بمباران کرده. بیش از 1 میلیون نفر تاکنون از لبنان گریخته‌اند و رهبران جهان هیچ نمیگویند. ما باید تحریم های جدی علیه اسرائیل وضع کنیم. این حرف واقعا عالی بود و از اون حرفایی که امیدواریم از سیاستمداران معدودی که در اروپا میشنویم به جنبش بزرگ و سراسری تبدیل بشه. این امیدی که همه دنیا منتظرشه. اما امروز میخوام درباره دو موضوع روانی و رسانی صحبت کنم که در یکی دو هفته گذشته خیلی مهم بودن و یک جور نشون میده چطور رسانه میخواد واقعیت رو تغییر بده. با هم بیشتر صحبت میکنه. اول موضوع سردار قاهانی است که حتما شنیدید چقدر شایعات عجیب غریبی ساختن بعد از حادثه انفجار در زاویه بیروت که درباره ایشون بود.
هوا خیلی مهالوده در مورد اسماعیل قاهانی، یعنی از هر طرف هر کدوم از این گمانه ها اگر درست باشه خیلی اوضاع پیچیده است.
من معتقدم که بین جمهوری اسلامی و اسرائیل بر سر مسئله قاهانی یک در واقع چالش، یک چالش امنیتی در حال رخ دادن هست.
سردار قاهانی فرمانده سپاه قدس و معمولا همیشه خودش در میدان حضور داره. بارها شنیده شده که او در عراق، در لبنان، در سوریه است، حتی اینور در افغانستان بوده. دوره‌هایی در یکی دو هفته‌ای که ایشون خب جلو دوربین‌ها نبودن که بایدم نباشن، اصلا طبع شغل این مرد این است که اصلا به دوربین و مصاحبه اونا کاری نداره. اما این بهانه شده بود که خیلی‌ها به افسانه سرایی دست دادند و
دو هفته است هیچ تصویری از اسماعیل قاهانی منتشر نشده، در کنار هاشم صفی‌الدین کشته شده.
میدل ایست های رسانه نزدیک به حکومت قطر گفته که قاهانی تحت بازجوییه.
رسانه های فارسی زبان بیگانه هم دقیقا دنبال تضعیف ایران بودن و ایجاد رویه یأس و نامادی در مردم که انگار همه چیز در جبهه مقاومت به هم ریخته. اونقدر شور شده بود این قضا که صدای بعضی از کانال های ضد انقلاب هم دیدم در اومده بود. اینجا منشا امیر خبرنگار رادیو اسرائیل هر چی دلش میخواد خیال بافی میکنه و به عنوان تحلیل ارائه میده، اما صدای مجری خود این رسانه ضد انقلاب در میاد. اجازه بدید اینو هم گوش کنیم بهتره.
اسماعیل قاهانی کجاست؟ به من جواب بدین. دوباره از اتون میپرسم آقای همایون، اسماعیل قاهانی کجاست؟ بفرمایید.
عرضم بوزتون بارها از من پرسیدید که قاهانی کجاست. در جمهوری اسلامی یک بخشی هست به عنوان بی اعتبار کردن اپوزیسیون.
بله.
این بخش کارهای مختلفی میکنه، از جمله مثلا یک زمینه‌های خبری به وجود میاره، این خبر منتشر میشه، تفسیر میشه، تحلیل میشه، بزرگ میشه، ناگهان کذبش مطرح میشه و همه اونایی که اظهار نظر کردن بی اعتبار شدن. موضوع قاهانی هم به نظر من یکی از همین طرفنداز بی اعتبار کردن خبری اپوزیسیون.
حالا امروز صبح یه فیلم خیلی کوتاه همه چیز رو پایان داد. پیکر شهید نیرفروشان وارد تهران شد و در فرودگاه مورد استقبال قرار گرفت. دوربین رسانه ملی هم داشت پوشش میداد و یک لحظه دوربین رفت اونجا، زوم کرد روی سردار قاهانی که اون گوشه نشسته بود و داشت مراسم رو گوش میداد و قول معروف حس معنوی هم گرفته بود که دوست و رفیق شهید شده. همین تصویر کمتر از یک دقیقه مانند بمبی بود که در فضای رسانه‌ای منفجر شد و همه این خواب خیال‌های دشمن رو از بین برد. چقدر خوب بود این حضور سردار قاهانی، بدون اینکه جمله‌ای بگه اما پیام خودش رو منتقل کرد. حالا یه تحلیل دیگه میخوام بکنم درباره حزب‌الله لبنان. حتما شما هم از روزی که سید حسن نصرالله شهید شد این خبر رو دیدین و یا شنیدین که میگفتن حزب‌الله قدرتش به شدت کم شده و ضعیف شده. اما روز شنبه حزب‌الله‌ها یک کاری کردن که صدای همه در اومد.
هنوز گزارش ها در رابطه با حمله کشنده پهپادی حزب الله روز گذشته به اسرائیل که موجب کشته شدن 4 سرباز اسرائیلی و زخمی شدن 68 نفر.
پهپاد از مسیر دریا وارد حریم هوایی اسرائیل شده. این پهپادها مدل مرساد بودند.
حالا من دیدم که اسرائیلی‌ها خودشون دارن میگن حزب الله قویه. کی گفته؟ اول از کی بهتون بگم؟ از پیتر لرنر، سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی، که همین دیروز با شبکه بی بی سی جهانی صحبت کرده بود.
Exactly how Hezbollah has been preparing, although they prepared to launch hundreds of those.
آنها آماده‌اند که صدها فروند پهپاد را در یک زمان شلیک کنند. این فقط نشان می‌دهد که حزب الله این ابزار را دارد. آنها حدود 200,000 موشک و پهپاد دارند. این یک سازمان تروریستی است که از اکثر کشورهای اروپایی موشک و هواپیمای بدون سرنشین بیشتری دارد.
A terrorist organization, a terrorist army that has more rockets, missiles and drones.
این جمله‌هایی که ما در قالب اعتراف از قول اینها بیان می‌کنیم، خب اونا که نمی‌خوان اعتراف بکنن. اون داره این تحلیل رو در یک شبکه انگلیسی زبان میگه که توجیه کنه حملات خودشون و یک جور التماس کنه از غربی‌ها که کمکشون کنن. اما خب داره واقعا به قدرت حزب الله اشاره می‌کنه. این حرف یه هفته پیش در هیچ رسانه‌ای نبود. حالا اسرائیل‌ها فهمیدن که نقطه ضعفشون دقیقاً همین پهپادهاست. اما فعلا چاره‌ای براش ندارن. اینجا خبرنگار اینترنشنال از تل آویو گزارش میده که قابل توجهه.
اسرائیل میگوید که واحدی را برای آموزش آنچه که در اوکراین در رابطه با مقاومت و مقابله با پهپادهای ایرانی انجام میشه بنا کرده و اونها در حال آموزش هستن. پهپادهایی که بسیار در سطح پایینی پرواز میکنن و برخی از اونها از سامانه‌های ضد هوایی اسرائیل هم عبور میکنن. در حال حاضر اسرائیل میگوید که بر روی سیستم امنیتی تازه خود، یعنی مگن اور یا همان سپر نور که سامانه لیزری هستش و دقیقاً برای شکار کردن پهپادها بنا شده، داره کار میکنه. گفته شده تا چند ماه دیگر این امکان وجود داره که این سامانه عملیاتی بشه، اما تا آن هنگام همچنان حملات حزب الله ادامه داره.
خب این حمله پریشب هم دوباره یه جنگ روانی رو از بین برد و این که حزب الله نابود شده و همه چیز یکسره شده و نتانیاهو مرد قدرتمند خاورمیانه است، دوباره با یک پهپاد همه این جنگ روانی از هم پاشید و این موضوع واقعا موضوع مهمیه که نباید دست کمش بگیریم. ممنون که همراه من بودید. تا فردا، خداحافظ.
یک دو سه امتحان میکنیم. یک دو سه صدا، یک دو صدا، آقا حله، بریم. ای آشنا با من بیا، با من بخون با یک صدا، هنگام گل کاری شده، موج صدا جاری شده.
یک دو صدا صدا
شد رادیو رویای ما، با من بیا سمت صدا، زیرا فهم گویندگی زیباست مثل زندگی، اینجا شده بقاب پا. یک دو صدا اینجا شده بقاب پا. یک دو صدا
به نام خدای بخشنده مهربان. سلام میگم خدمت تک تک شما شنونده های نازنین مسابقه 1-2-3. خیلی خوش اومدین به فصل 18 مسابقه 1-2-3 در شهر زیبایی انار. کنار من سرکار خانم پورشیخ علی نازنین هستن، از همکاران بسیار خوبمون.
باعث افتخاره که در خدمت شما هستم خانم رنجکش عزیز. به شما سلام عرض میکنم، به دیگر همکارانتون خیلی خوش آمدید به استان کرمان، شهرستان انار.
خیلی از شما سپاسگزارم. بریم با داورهای مسابقه 1-2-3 آشنا بشیم.
بله، با کمال میل و با افتخار فراوان. اما قبلش من سلام میکنم به همه شنونده های عزیز همراه با رادیو ایران و البته شنونده های خوبمون در کرمان که همیشه همراه برنامه های رادیو کرمان هستند، و بگیم خدمتشون که یه برنامه جذاب، شنیدنی، دوست داشتنی میخواییم تقدیمشون بکنیم از این انار.
داوران فصل 18 مسابقه استعدادیابی
یک دو صدا.